از اشغال فلسطین میگذره و برای رهایی از این اشغال در میان فلسطینیان دو راهکار وجود داشته. یک راهکار معتقد به گفتگو و سازش با رژیم صهیونیستی بوده و یک راهکار هم به دنبال مبارزه و مقاومت در برابر صهیونیست ها بوده. فلسطین چطور آزاد خواهد شد؟ با سازش یا با مقاومت؟
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.
پیش از اینکه شروع کنم من یه توضیح در مورد این نقشه پشت سرمون بدم.
همین نقشه.
بله، این نقشه‌ای که الان پیش ماست تنها نقشه‌ای که از کل فلسطین تاریخی تو دنیا وجود داره. شما هیچ جای دنیا نمیتونید نقشه فلسطین رو اون فلسطینی که پیش از اشغال وجود داشته پیدا کنید. امروز نقشه‌ای که حتی خود سازمان ملل ارائه میکنه نقشه‌ای به اسم نقشه اسرائیل که شامل تقریبا 70-80 درصد این نقشه موجوده و نقشه هایی هست با عنوان کرانه باختری و نوار غزه که اونها رو تحت عنوان مرزهای 67 میشناسن، اما نقشه شون رو هم حتی چسبیده به هم ارائه نمی کنن. کرانه باختری جداگانه و نوار غزه رو جداگانه.
خب بین سر بحث سازش و مقاومت، بحث سازش و گفتگوهای به اصطلاح صلح از کی شروع شد، تاریخش به چه صورت بود؟
آغاز سال 1965 اولین ریشه های ساختارگرایی فلسطینی به وجود اومد. فتح و صاف زمانی که به وجود اومدن ریشه های اعتقادیشون ملی گرایانه و عربی بود. مشکلی که اونها داشتن این بود که به اعراب برای آزادی فلسطین اعتماد کرده بود.
کشورهای عرب به مقابله با صهیونیستا پرداختن، 4 جنگ به راه انداختن. جنگ سال 1948 که یک روز پس از تأسیس دولت رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین ایجاد شد، جنگ 1954 بود، جنگ 1967 یا جنگ 6 روزه و جنگ 1973. اما به دلیل ایدئولوژی ضعیف، استراتژی نامعلوم و ارتش‌های ضعیفی که در مقابل رژیم صهیونیستی داشتن نتونستن به پیروزی برسن. این مقاومت رفته رفته منجر شد به این که به سمت سازش روی بیارن. سازش اونها به اون صورت شد که مصر به سمت مذاکرات کمپ دیوید رفت و با اسرائیل صلح کرد.
بعد از جنگ 1967 مبارزه مسلحانه توی فلسطین خیلی جدی شد و فلسطینی ها این مبارزه مسلحانه ها رو خیلی ساختاری ادامه دادن، یعنی ساختار پیدا کردن. فتح خیلی منظم این کار رو انجام میداد. قدم
درسته که این گروه ها در دهه‌های 60 و 70 میلادی فعالیت‌های ارزشمندی داشتن، اما دستاوردهای ملموسی در عرصه مقاومت فلسطین نداشت.
اسرائیلی‌ها خیلی جدی به فکر این افتادن که مبارزه مسلحانه را حذف کنن. اونها اولین کارهایی که انجام دادن، جز اولین کارهاشون، تلاش کردن فلسطینی ها نقاط امنی رو که دارن از بین ببرن. لبنان و اردن که تقریبا نقاط امن فلسطینی ها بود اونا از بین بردن. ایام مقاومت داشت شکل می‌گرفت.
به تبعیت از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گروه‌های مقاومتی در عرصه منطقه شکل می‌گیرند. گروه‌های مقاومتی برگرفته از ایدئولوژی و گرایش انقلاب اسلامی ایران، یعنی اسلام.
اولین کسی که این ریشه را به وجود آورد آقای فتحی شقاقی بود که ایشون بنیانگذار جنبش جهاد اسلامیه و ایشون خودش میگه در آثار خودش که من به شدت از امام خمینی تأثیر گرفتم برای اینکه فلسطین چگونه باید آزاد شه و به این نتیجه رسیدم که مقاومت تنها راه آزادی فلسطین.
این دور المجاهدین اليوم في فلسطين ولبنان ان يمنع استقرار اسرائيل باي ثمن لان استقرارها يعني زلزله المنطقه.
گروه هایی که در این عرصه شکل می گیرن، حزب الله لبنان که در سال 1980 اعلام موجودیت میکنه، جنبش جهاد اسلامی فلسطین است که در اواخر دهه 1970 میلادی اعلام موجودیت میکنه و جنبش حماس که در سال 1987 میلادی تشکیل میشه.
اسرائیلی‌ها وقتی احساس خطر کردن تلاش کردن ریشه ها رو بخشک کنن و با این ضرباتی که به مأمن‌های صاف زدن تقریبا این مبارزه رو از بین بردن. یاسر عرفات و تیم همراهش زمانی به اینجا رسیدن که دیگه هیچ جایی روی توی دنیا جای امن ندارن، لذا با میانجیگری تعدادی از اعراب اونها رو آوردن به این که بیان شروع کنن با اسرائیلی ها مذاکره کنن.
عرفات در حقیقت بعد از آنکه چند دهه به عنوان یک مبارز انقلابی در صف مقابل اسرائیلی ها جنگید ولی به هر حال باخت کم آورد و نتونست اون روحیه و اون شیوه و اون روند رو ادامه بده.
نکته خیلی مهم در آغاز مذاکرات اینه که اسرائیلی ها به هیچ وجه حاضر نشدن با فلسطینی ها پای یک میز بنشینن. استدلالشون این بود که پای میز مذاکره با فلسطینی ها نشستن یعنی اونها رو به رسمیت شناختن، اما فلسطینی ها در مقابل حاضر شده بودن بنشینن، یعنی صاف و تیم همراه یاسر عرفات حاضر شده بود پای میز مذاکره بشینه. شما وقتی با یه نفر پای میز مذاکره میشینی یعنی من به رسمیت میشناسمش و این اتفاق متاسفانه افتاد.
Today we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining dramas.
کل مذاکرات را اگر بخوام به طور خلاصه توضیح بدم در 9 مرحله انجام شد. 5 مرحله اول اون مذاکره با عنوان این چیزی که فلسطینی یعنی صاف اسم گذاشته روش، مذاکره برای رفع اشغالگری بود.
کیف
آقای شاس فضای مذاکرات صلح در دوران نخست وزیری آریل شارون را چگونه توصیف می‌کنید؟
رئیس اسرائیلی سابق آریل شارون
آریل شارون هنگام مذاکرات بیشتر اوقات سکوت می‌کرد، بسیار کم حرف بود و حتی بعضی وقتها در میان مذاکرات به خواب می‌رفت. به گمانم اصلاً مایل به مذاکره نبود. شارون در آن زمان فقط گوش می‌کرد و تصمیم گیرنده نبود. تنها یک بار که بسیار عصبانی شد حرف زد و آن زمانی بود که بحث بر سر کنترل بر بنادر در جریان بود و من گفتم که اسرائیل می‌خواهد از طریق بندر اشدود بر تجارت دریایی کنترل داشته باشد و به این دلیل هم حاضر نیست که فلسطینیان نیز برای خود در غزه بندر داشته باشند. در این حین شارون ناگهان سکوتش را شکست و گفت: نه، من آماده احداث بندرگاه در غزه هستم و حاضرم دام‌هایم را نیز از طریق بندر غزه وارد کنم، اتفاقی که هرگز رخ نداد. دولت‌هایی که پس از شارون به سر کار آمدند همگی دنبال روی تفکرات جناح راست اسرائیل بودند و بیش از پیش حس نفرت و تعصب را قوت بخشیدند. کشتار فلسطینیان و مصادره زمین‌های آنها ادامه یافت.
مسئله بعدی اینه که در مذاکرات صلحی که میان اسرائیلیا و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام میشه به هیچ وجه در مورد مسئله بازگشت فلسطینیان صحبت دندونگیری مطرح نمیشه.
مقامات اسرائیلی طرح احداث 942 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس را تایید کردند. مقامات فلسطینی از این تصمیم انتقاد کرده اما از تعلیق مذاکرات صلح خودداری کردند.
چهار مرحله بعدی برای تثبیت بود. چرا؟ چون هیچ اتفاقی در پنج مرحله اول نیفتاده بود. فقط تشکیلات خودگردان اومده بود در داخل کرانه باختری و نوار غزه حاکمیت پیدا کرده بود. این منطقه‌ای که اینا حاکمیت داشتن چه مقدار از فلسطینه؟ در حدود 22% فلسطین. خب اونها می‌خواستن چیزای دیگه ای اتفاق بیفته، مرزها به رسمیت شناخته بشه، همه اینها رو بیاریم بذاریم در کنار یک طرف. در طرف دیگه قضیه ما این رو داریم که فلسطینی‌ها اسرائیل رو به عنوان یک کشور به رسمیت شناختن. همه این مشکل سازش اینجاست.
حنان اشرفی سیاستمدار و عضو شورای قانونگذاری فلسطین میگوید اوضاع بحرانی حاکم است. اسرائیلی‌ها از شهرک‌سازی و از شهرک‌نشینان حمایت مالی می‌کنند. آنها از تعرفه‌های ویژه و از اولویت‌ها و امتیازهای گوناگون برای توسعه شهرک‌ها برخوردارند. در حال حاضر اسرائیل به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی کرانه باختری رود اردن را ضمیمه کرده.
تمام مسائل اقتصادی فلسطینیان به زیر سلطه اقتصاد اسرائیل است، به گونه‌ای که الان طبق توافقنامه پاریس که در سال 1995 بین تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل بسته شده، 70% از صادرات فلسطینیان و 80% از واردات فلسطینیان باید تحت نظر و سیطره اسرائیلیا باشه.
کامل مکین و های مکین هنا وقت كله واقف هون. المصنع كان يعني زي ما تقول كان فيه حوالي 15 عامل او 12 عامل، بعد الحصار وهذا كله وقف.
امروز 23 سال از اون سازش میگذره. سال گذشته یعنی 2013 تا سه ماه اول 2014 آخرین دوره مذاکرات سازش انجام شد.
با گذشت 4 ماه از آغاز مجدد مذاکرات آیا نتایج محسوسی به دست آمده است؟
به خاطر رفتار اسرائیل در خارج از مذاکراتی که از 29 ماه ژوئیه آغاز شده نمیتوانم از نتایج واقعی این مذاکرات سخنی بگویم. رفتاری که باعث کشتار خونسردانه 31 فلسطینی شده و علاوه بر آن اسرائیل شهرک‌سازی‌های جدید حاوی 5992 واحد مسکونی که 3 برابر توسعه شهری در نیویورک است را به مناقصه سپرده است. بر اینها باید ویران کردن 209 خانه و دیگر ساختمان‌های فلسطینیان، حمله به مسجد الاقصی برای تقسیم آن، تنگتر کردن محاصره نوار غزه و گسترش مهاجران تازه به منطقه تا 41% را افزود. چنین رفتاری بر یک چیز دلالت دارد و آن عزم حکومت اسرائیل برای تخریب مذاکرات.
اگر یه نگاهی به مذاکرات سازش بندازیم، از روز اول درخواست فلسطینی‌ها درخواست زمین بود، درخواست مرزها بود، مرز 1967. اما آخرین دوره مذاکراتی که سال 2014 ناتموم موند و کاملا با توافقاتی که انجام شده بود به پایان نرسید، درخواست فلسطینی ها برای آزادی 104 نفر از اسراشون بود. یعنی همچین تنزلی از درخواست برای سرزمین به درخواست برای آزادی چند سری اسیر، اونم چه اسیرهایی؟ اسیرهایی که پیش از سال 1994 دستگیر شده بودن و اصلا تو قرارداد اسلو اومده بود که اینها باید، چون قبل از قرارداد بودن، باید آزاد بشن.
دولت اسرائیل روز پنجشنبه آزادی یک گروه از زندانیان فلسطینی را لغو کرد. این گروه 26 نفره قرار بود در چارچوب مذاکرات صلح آزاد شوند.
این یه چیز رو به ما نشون میده و اون هم اینه که مذاکره به هیچ وجه برای فلسطینی‌ها هیچی به ارمغان نیاورد. حالا از اون طرف مقاومت نگاه بکنیم.
پس از 18 سال رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب نشینی میکنه. این اولین دستاورد مقاومت یا گروه های مقاومت اسلامی بود.
مقاومت که تقریبا زمانی که سازه شکل گرفت داشت نضج پیدا میکرد، به نقطه ای رسید که اسرائیلی ها حاضر شدند به خاطر یک اسیر به نام گلاد شالیت بیش از 1000 اسیر فلسطینی را آزاد بکنند. تو بعد نظامی چقدر مقاومت فلسطین قوی تر شده نسبت به گذشته؟
استراتژی محور مقاومت از دفاع به هجوم تغییر کرده، یعنی دیگر در داخل خاکهای خودشون نمیمونن که مقابله بکنن، مقابله رو به داخل خاکهای رژیم صهیونیستی دارن میکشونن، داخل خاکهایی که به هیچ وجه عمق استراتژیک نداره. در جنگ 2014 نوار غزه گروه های مقاومت برای اولین بار عملیات های خودشون رو به داخل اراضی 48 یعنی در بین اسرائیلیا بردن. حامیان روند سازش بسیار مفیدتر میدونن روند سازش رو در قبال روند مقاومت، چون روند مقاومت در روندی که آمریکا، غرب و حامیان روند سازش میخوان خلل ایجاد میکنه. منافع غرب در منطقه به شدت زیاد است. روند سازش به پیشبرد این منافع کمک میکنه. As we continue
to evaluate the situation and look, ما در حال ارزیابی اوضاع و به دنبال راههایی برای توقف حملات موشکی از غزه هستیم. بین حملات موشکی از غزه و حملات اسرائیل و حق اسرائیل برای دفاع از خود تفاوت بسیاری وجود دارد.
و روند سازش در کارهای روند مقاومت و در روند سیر روندی مقاومت خلل ایجاد میکنه، لذا تمامی تلاش خودشون رو مضاعف میکنن برای اینکه بتونن در روند مقاومت خلل ایجاد کرده و در روند سازش حمایت‌های بیشتری رو ایجاد بکنن.
یعنی اینها همه نشون میده مقاومت هست که میتونه فلسطین رو آزاد بکنه، نه سازش.
نحن الان موجودين في مربط هاون 120،
ما همکنون در سنگر 120 در منطقه خزائه حضور داریم. ما همچنان جایگاه خود را حفظ کرده ایم. ما از همین سنگر شهرک ها و نیروهای نظامی اسرائیل را هدف قرار میدادیم، آن هم در حالی که ده ها تانک و دیگر جنگافزارهای رژیم صهیونیستی مستقر شده بودند و بیشتر از 10 متر با این سنگر فاصله نداشتند.